صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. صبح روز یک شنبه‌تون به خیر. یک شنبه 23 تیر ماه 14 ژوئیه تقویم میلادی، ساعت 7 صبح اینجا پراگ، استودیوی صبحانه با خبر رادیو فرداست. خیلی خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز. من فهیمه خنجریدری هستم، با شما همراه هستم تا پایان این برنامه یک ساعت و نیمه زنده صبحگاهی. شما شنونده و بیننده فارسی زبان هر جای ایران که هستید یا هر جای جهان که هستید و صدای ما رو میشنوید و تصویر ما رو میبینید، به شما سلام و صبح خیر میگم. صبح خیر گرم من رو بپذیرید. امیدوارم که این روز تازه براتون گرم و خوش و خرم و آرام و بیادماندنی باشه. در صبحانه با خبر امروز هم مثل هر روز براتون موسیقی داریم و البته سری میزنیم به جهان فرهنگ و هنر و همه خبرها از سراسر ایران و جهان و سعی میکنیم که با خبرها به روزتون بکنیم. در یک ساعت اول این برنامه اگر از طریق ماهواره و شبکه ماهواره رادیو فردا رو میشنوید، میتونید که استودیوی صبحانه با خبر رو هم ببینید. اما بریم به سراغ تیم بامدادی رادیو فردا، همکاران شب زنده‌دار من در رادیو فردا که این برنامه یک ساعت و نیمه رو برای شما تهیه میکنند. تهیه کننده این برنامه مهرداد میردامادی است. امیر کارگردان فنی برنامه است. کیان معنوی در تحریریه با ماست و رویا کریمی مجد اینجا در استودیوی صبحانه با خبر در کنار ما رو شما خواهد بود، با خبرها از ایران و جهان ما رو به روز خواهد کرد. اجازه بدید که به رسم هر روز در صبحانه با خبر امروز هم کلید بزنیم این برنامه زنده صبحگاهی رو با خبرها با رویا کریمی مجد.
دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران در تماس تلفنی محمد منصف المرزوقی رئیس جمهوری تونس با وی تاکید کرد که با جنگ، درگیری و خونریزی میان مسلمانان در هر نقطه از دنیا مخالف است. به گزارش وبسایت حسن روحانی، رئیس جمهوری تونس عصر شنبه در تماسی تلفنی انتخاب وی به عنوان رئیس جمهوری را تبریک گفت و خواستار مساعدت ایران برای برقراری آتش بس در سوریه شد. روحانی نیز در این گفتگوی تلفنی تاکید کرد که همه کشور های اسلامی باید برای جلوگیری از جنگ، تقابل و خونریزی میان مسلمانان تلاش کنند و ایران هم از هیچ اقدامی در این زمینه دریغ نخواهد کرد. مراسم تحلیف حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور 11 14 مرداد ماه برگزار خواهد شد. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از یک مقام ارشد کاخ سفید گزارش داد که دولت باراک اوباما به دنبال گفتگوی مستقیم با دولت ایران در موضوع هسته است. به نوشته این روزنامه، کاخ سفید در پی آن بوده است تا رئیس جمهوری منتخب ایران را از خواست واشنگتن برای انجام گفتگوی رو در رو با تهران مطلع سازد. در گزارش روزنامه وال استریت به نقل از یک مقام آمریکایی آمده است، ما از گفتگوی مستقیم با ایران استقبال می‌کنیم و از هر طریقی بر این خواست خود پافشاری خواهیم کرد. حرفای در مورد اینکه ایران مسیر متفاوتی در پیش خواهد گرفت شنیده ایم، اما هنوز این تغییر مسیر ملموس نبوده است. کشورهای 5 به علاوه 1 سه‌شنبه این هفته در بروکسل راه حل‌های تعامل با دولت جدید ایران را که ماه آینده بر سر کار خواهد آمد بررسی خواهند کرد. حازم البابلاوی نخست وزیر موقت مصر میگوید اعضای کابینه 30 نفرش چهارشنبه مراسم تحلیف را به جا خواهند آورد. البابلاوی گفت اعضای کابینه‌اش برای بازگرداندن امنیت و به جریان انداختن اقتصاد کشور تلاش خواهند کرد. آنها همچنین شرایط را برای برگزاری انتخابات مجلس و ریاست جمهوری مهیا خواهند کرد. عدلی منصور رئیس جمهور موقت مصر سه‌شنبه گذشته حازم البابلاوی وزیر دارایی سابق را به نخست وزیری وقت و محمد البرادعی را به سمت معاون رئیس جمهوری در امور خارجی منصوب کرد. حازم البابلاوی قصد داشت سمت‌هایی را به اخوان المسلمین پیشنهاد کند، اما این گروه گفته است که با دولت موقت همکاری نخواهد کرد. بر اثر دو انفجار که شنبه شب در دو منطقه سنی نشین بغداد رخ داد 24 تن کشته شدند. انفجار یک اتومبیل بمبگذاری شده در غرب بغداد منجر به کشته شدن 7 تن شد و یک انفجار انتحاری در جنوب بغداد حداقل 17 کشته بر جای گذاشت. منابع خبری میگویند عملیات انتحاری پس از پایان نماز تراویح، نماز مستحبی که اهل تسنن در شب‌های ماه رمضان اقامه می‌کنند، انجام شده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. در انفجارهای 15 روز گذشته در بغداد تا کنون 334 تن کشته شدند. فهیمه.
خیلی سپاسگزارم روی کریمی مجد بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. باز هم در دو بخش خبری پیش رو در این صبحانه با خبر با رویا همراه خواهیم شد. بریم ببینیم که روی میز صبحانه با خبر امروز چه خبر هست. گمان زنی ها درباره کابینه احتمالی دولت 11 همچنان ادامه دارد. نگاهی میکنیم به آخرین حدس ها و گمان ها و خبرها. در بخش اقتصادی امروز صبحانه با خبر نگاهی میکنیم به آمار تازه بیکاری که مرکز آمار ایران اعلام کرده، اما همچنان فاصله جدی هست بین این آمار و آمار غیر رسمی. موسیقی براتون خواهیم داشت در همین صبحانه با خبر. در صبحانه با خبر امروز نگاهی میکنیم در حوزه تئاتر، کلی خبر براتون خواهیم داشت از حوزه تئاتر و یادی میکنیم از حمید سمندریان، کارگردان برجسته تئاتر ایران که سال گذشته در چنین روزهایی درگذشت. صفحه اول روزنامه های صبح تهران رو هم هر روز صبح همینجا میتونید ببینید و ورق میزنیم و به صفحه های داخلی روزنامه ها هم سر خواهیم زد. از جهان ورزش هم براتون آخرین خبرها رو خواهیم گفت و یادآوری میکنم که یک برنامه زنده است. در طول این برنامه زنده صبحگاهی میتونید که تلفن هاتون رو بردارین و برای ما پیامک بفرستین. شماره های پیامکی رادیو فردا رو براتون تکرار میکنم: 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. منتظر این هستیم که دیدگاه هاتون رو با ما به اشتراک بگذارید. دعوت میکنم تا پایان صبحانه با خبر امروز هم با ما همراه بمونید. چند هفته مانده به آغاز کار دولت حسن روحانی، گمان زنی ها، هشدارها و سهم خواهی ها در
انتخاب اعضای دولت، هشدارها همچنان ادامه دارد. انتخاب وزیران کابینه روز به روز آشکارتر می شود. روزنامه های کیهان و جوان در روزهای گذشته بار دیگر به حسن روحانی درباره بکارگیری احتمالی اصلاح طلبان در دولت آینده هشدار دادند. روزنامه کیهان روز شنبه از قول احمد نجابت، نماینده مجلس شورای اسلامی، نوشته است: اگر بخواهیم از نیروهایی که در آن ایام سکوت کردند و مقابله به گفته این روزنامه فتنه ایستادگی نکردند استفاده کنیم، به مردم و رهبری ظلم کرده ایم. روزنامه جوان که نزدیک به سپاه پاسداران است هم در شماره 22 تیر ماه خود هشدار برخی از چهره‌های اصولگرا به حسن روحانی را منتشر کرده و نوشته است: اصلاح طلبان نمی‌توانند نماد اعتدال باشند. روزنامه جوان از قول حمید رسایی که از حامیان محمود احمدی نژاد در مجالس 8 و 9 نوشته است: حسن روحانی از چهره‌های شاخص جریان اصلاحات مانند خاتمی و دیگر عناصر آن استفاده نکند و با آنها میدان ندهد، چرا که استفاده از این افراد شعار اعتدال روحانی را زیر سوال می‌برد. از سوی دیگر روزنامه آرمان از قول صادق زیبا کلام نوشته است که حسن روحانی هیچ وقتی به اصولگرایان تندرو نخواهد گذاشت و اصولگرایانی که تهمت زدند، تخریب کردند، حرفای رکیک خطاب با آقای روحانی و دوستانشان زدند، اکنون همین اصولگرایان به جای یک کاسه هر کدامشان 2 کاسه در دست گرفتند، در تکیه آقای روحانی بست نشستند که پست و مقام بگیرند. صادق زیبا کلام با اشاره به حملات و تخریب اصولگرایان علیه حسن روحانی در چند سال اخیر، به ویژه در جریان انتخابات ریاست جمهوری، گفته است که پس از انتخابات اصولگرایان تازه یادشان افتاده آقای روحانی عضو جامعه روحانیت مبارز بوده است. از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان، پرسیدم گروه‌های هشدار دهنده به آقای روحانی کدام هستند و چه هدفی دنبال می‌کنند.
آقای روحانی در روند انتخاب کابینه الان حداقل توسط 4 محور جدی تحت فشار بسیار شدیده. گروه اول شخص رهبر جمهوری اسلامی و بعد هم سپاه پاسداران و نهادهای وابستهشه که روحانی رو مهمان ناخواسته سفره ای میدانن که در 8 سال اخیر وصف شده بود. کیهان یکی از اعضای مثلا متشخص این گروه اول هست. گروه دوم یک محور غیر رسمی است که اصلاح طلبان، منتقدان و حتی تحریمی های انتخابات تشکیل شده که بخشی از اعضای این محور سهم خواهی می کنند. بخشیشون هم چی چینش کابینه رو به عنوان معیار اصلی وفاداری آقای روحانی به شعارهاش یا حتی میزان تواناییش در اجرای شعارهاش در نظر میگیرند. گروه سوم هم اصولگرایان سنتی از جامعه روحانیت گرفته تا جامعه اسلامی مهندسین و کسانی مثل آقای دلجانی مجلس هستند که به واسطه رفاقت‌های قدیمیشون یا به واسطه ابزارهای قدرتی که دارن سهم‌خواهی می‌کنن در کابینه. نمایندگان شاخص مجلس که میتونن در رأی اعتماد به کابینه موثر باشن مثلا جزو از این دسته هستند. و نهایتا گروه چهارم اصولگرایان افراطی یا اولترافراطی و گروه‌های فشار هستند که نگاه سلبی دارن، اسمشون رو من میگذارم سلبیون، یعنی اینها سهمی نمیخواند اما اصرار دارند که با هر روش مانع از حضور برخی از چهره‌ها در کابینه باشند.
تهران امروز حساسی ترین شرط مجلس برای رأی اعتماد به وزرای حسن روحانی را نقش نداشتن در اعتراضات سال 88 عنوان کرده و از قول سفر نعیمی نماینده آستارا نوشته است طبیعی است که مجلس به گزینه‌های حاشیه‌ساز که در به گفته او فتنه 88 نقش داشتند رأی اعتماد نخواهد داد.
گزارش همکارم فریدون زرنگار بود که دیدید و شنیدید و به خاطر نقص فنی که پیش آمد در اتاق فرمان نشد که من پیش از اون براتون توضیح بدم درباره این گزارش. به حال درباره احتمال‌ها، گمانه‌زنی‌ها و سهم‌خواهی‌ها بود در دولت آینده، دولت آقای حسن روحانی در ایران. اما ساعت 7:11 صبح هست در تهران. دعوت می‌کنم که همراه ما بیایید و صدای خودتون رو بشنوید.
رای دادیم، رای آزادیمون دیگه. بچه هایم که رای ندادم پشت سر همون های باشن که رای دادم. ما با هم یکی هست، هر خواستیه که داریم، خواستیه معلومه، خواستیه کارگرا، خواستیه کشاورز، هر خواستیه اجتماعی مدنی که داریم باید به 6 زبان نوشته بشه. این روحانی را آوردیم دیگه، باید ازش بخوایم دیگه.
چونه که درست کردی، ما همش داریم رج میکشیم، هرچی پول اموال ما هست داریم میره کشور عربی و فلسطین و سوریه و لبنان و عراق و افغانستان. آخه بنا به ما چه؟ ببین ملت خود تو شهرهای ایران چه وضعیتی دارن؟
آقای زرقامی سال 88 خیلی برای دولت زحمت، 3 میلیون نفر رو تو خیابون ندیده گرفت، اون همه کشت و کشتار اینا فرمودن باد هواست، این همه گرونی کاهش ارزش پول، اصلا صحبتی ازش تو صدا و سیما نشد. خیلی زحمت کشیده آقای زرقامی برای احمدی نژاد، یه دونه نمایشگاه تهران کسی زمین چیزی ناقصی در برابر این همه خدمت.
لطفا محبت کنید راجع به قطع مکرر برق در شهرستان لامرد جنوب فارس هم صحبت کنید که مسئولان توی پاستور و بهارستان بدونن ملت با گرمای 48 درجه چی میکشن ماه رمضان.
من به عنوان یه شهروند میخوام بگم آقای خامنه ای جای خنک نشسته، زمستون هم جای گرم نشسته و آقای اوباما هم همینطور. ما ملت قربونی این دو نفر شدیم، چه گناهی کردیم؟ چرا ما باید تون اینا رو پس بدیم؟ اگه مردن، اگه راست میگن، بیان بشینن پخش مستقیم تلویزیون کل جهان بشنوه، این بگه اونم بگه، هر کدوم هر کدوم متقاعد کرد یه طرفه بشه، یا رومی رومی یا زنگی زنگی دیگه. بچه پرس نداره، اون یکی دارو نداره، این یکی داره میمیره، بچه چرا چشش داره میمیره دارو نداره؟ آخه ما چه گناهی کردیم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبر نگاهی می‌کنیم به آمار بیکاری در ایران. احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه با ما همراه است. آقای علوی سلام و صبحتون بخیر.
صبح بخیر به شما خانم حیدری و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، مرکز آمار ایران نتایج یک طرح آمارگیری رو اعلام کرده که نشون میده که در واقع شاخص بیکاری در زمستان سال گذشته نسبت به پاییز همین سال 1.1% افزایش پیدا کرده و علاوه بر اون کل نرخ بیکاری کشور رو 12.4% اعلام میکنه. بفرمایید که این آمار اساساً چقدر قابل اعتنا و معتبر هست؟
بنا به برآوردهای بسیار محتاطانه اقتصاددانای مستقل داخل کشور، نرخ بیکاری کمتر از 20% نیست و ما میدونیم بین آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران هم همیشه تفاوت‌هایی وجود داره. بگذاریم از اینکه برخی از نمایندگان مجلس هم گفتن که نرخ بیکاری حتی بیش از 20%. از نظر بین‌المللی و منطقی هم ایران بنا به همین آمار رسمی دارای یکی از بالاترین نرخ‌های بین‌المللی. خب این آمار رو اگه بگذاریم کنار متغیرهای اقتصادی که اونها اشتغال ایجاد میکنن یا بیکاری، مثل فرضاً رشد اقتصادی، ظرفیت فعلی واحدهای اقتصادی، صادرات و واردات، سرمایه گذاری، میبینیم که این اعدادی که الان رسماً اعلام شده نمیخونه با اونها. چرا؟ برای اینکه اون دوره‌ای که ما یه رونقی داشتیم به اندازه 4% 5% نرخ بیکاری همینقدر بوده. بنابراین بیکاری بسیار بالاتر از این چیزی هست که اعلام شده.
آقای علوی، اما بر اساس همین آماری که نگاه جغرافیایی هم شده به مسئله بیکاری و لرستان و ایلام دو استانی هستند که بیشترین آمار بیکاری رو دارند، آیا میتونیم تفسیری داشته باشیم که این نابرابری اشتغال در ایران به چه دلیلی اتفاق افتاده؟
توزیع منابع و امکانات در کشور یکسان نیست و نوعی نابرابری در توزیع منابع، اونم به شکل ساختاری، یکی از دلایل نابرابری اشتغال و بیکاریه. این مناطقی که شما الان نام بردید جزء مناطق توسعه نیافته کشور هستن که بخش کشاورزی بخش اصلی اونها به شمار میره. کشاورزی هم توان سرمایه گذاری اندک و اشتغالزایی محدودی داره و همزمان باید بر این افزود که سرمایه گذاری در بخش صنعت و خدمات در این مناطق هم بسیار محدوده که باعث میشه که این بخش ها، یعنی صنعت و خدمات که بیشترین اشتغال رو ایجاد میکنه، نتونه موفق باشه.
خب چه باید کرد آقای علوی؟ دولت چه سیاست هایی میتونه اجرا کنه برای کاهش آمار بیکاری؟
خب دولت میتونه با ایجاد یه بسته‌ای که شامل سیاست‌های مالی، پولی، بازرگانی خارجی باعث بشه که رونق اقتصادی وجود بیاد تا دست کم این بیکاری که بخشش ناشی از کمبود رونق یا این رکود تورمیه محدودتر بشه و این البته مشروط به اینه که خب کارآفرینی تشویق بشه، فضای کار و کسب و کار اضافه بشه و به هر حال رونقی ایجاد بشه که اشتغال رو زیاد بکنه و در نتیجه بیکاری محدود بشه.
خب پیش بینیتون این هست که دولت آینده بتونه که بعضی از این سیاستهایی که ازش حرف زدین رو اجرا بکنه؟
سیاست های دولت جدید هنوز مثل یک صندوق دربسته است که کم و کیفش معلوم نیست. تیم اقتصادیش هم که مدیران این برنامه اقتصادی خواهند بود هم معرفی نشده. بنابراین نقاط ابهام زیادی ما داریم. داوری بسیار دشواره در این مورد. خب قدم اول هر اقدامی هم میبایست این باشه که تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی کم بشه. خب کلید این مطلب هم دست رئیس قوه مجریه جدید نیست. بنابراین به گمان من اوضاع حتی در کوتاه مدت هم قابل پیش بینی نیست، چه برسد به میان مدت و بلند مدت، و خوشبینی چندان موجه به نظر نمی‌رسه.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. احمد علوی اقتصاددان با ما همراه بودی در این صبحانه با خبر. با اتون خدافظی میکنم آقای علوی تا فرصتی دیگر.
متشکرم از شما خانم ایدری.
یک شنبه 23 تیر ماه هست و ما امروز صبح هم مثل هر صبح دیگر در صبحانه با خبر سر میزنیم به کیوسک‌های مطبوعاتی، نگاهی میکنیم به صفحه اول روزنامه‌های چاپ امروز تهران. شهرام رفیع‌زاده با ماست، همکار روزنامه‌نگارم. آقای رفیع‌زاده سلام و صبح بخیر.
فهیمه خضر حیدری، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده اگه موافق باشید با قانون شروع بکنیم که میدونم شاید بخواید راجع به تیتر یک قانون صحبت بکنید، البته در بخش دوم هم میتونیم مفصل‌تر بهش بپردازیم. شنود در پاسداران تیتر یک قانون هست که به کشف تجهیزات استراق سم در دفتر علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس اشاره داره.
بله، روزنامه قانون امروز در تیتر یک گزارش مفصلی منتشر کرده درباره کشف وسایل و ابزارهای شنود و فیلمبرداری مخفیانه در دفتر علی مطهری که فرزند آقای مرتضی مطهری هست، از بنیانگذاران جمهوری اسلامی. علاوه بر اون ایشون برادر همسر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هست و خودش هم در حال حاضر نماینده مجلس شورای اسلامی و نماینده‌ای به رغم اون که اصولگرا اما منتقد هست. عکس یک روزنامه قانون هم گفتگوی این روزنامه هست با محمد موسوی که روزنامه قانون از او به عنوان بهترین دفاع روی تور لیگ جهانی والیبال نام برده و احمد دنیامالی عضو منتخب شورای شهر تهران هم در گفتگوی با روزنامه قانون گفته که شهردار آینده باید با دولت تعامل داشته باشه. یک گفتگوی دیگر هم روزنامه قانون داره، اظهارات ابوالحسن طالقانی هست در واکنش به اظهارات آقای محمد غرضی که ایشون گفتی که اتهام قتل که ایشون آقای غرضی به مشتبه طالقانی نسبت داده بود به طور کامل کذب و دروغ هست.
خب دیگه فکر کنم نیازی نباشه بخرن روزنامه قانون و ما همین صفحه یکش رو گفتیم برای همراهان این برنامه. اما به بهار نگاهی بکنیم. آقای رفیع‌زاده تیترهای مختلفی داره، حالا راجع به کابینه و همینطور مسئله شنود دفتر آقای مطهری، ولی یک تیتر نگاه من رو جلب کرد: تلاش دولت برای اینکه تقدیر بشه از آقای احمد نژاد در مجلس، که عضو هیئت رئیسه مجلس گفته کسانی که این پیشنهاد رو میدن احتمالاً حافظه تاریخی ندارن.
بله، پس از برگزاری تحلیل از آقای احمدی نژاد در صدا و سیما، اخباری هم امروز علاوه بر روزنامه بهار در روزنامه‌های دیگر هم از احتمال برگزاری بزرگداشت یا تحلیل یا مراسم خداحافظی با احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی منتشر شده. حمیدرضا برادران شرکا گفته که سازمان برنامه باید وجود داشته باشه و در دولت آینده، و جعفر توفیقی هم روزنامه بهار در صفحه 1 از قول او نوشته که دخالت‌های سیاسی و گزینشی استقلال دانشگاه ها رو گرفتند.
مردم سالاری چطور آقای رفیع‌زاده؟ اگر بخواید نگاهی به صفحه یک این روزنامه داشته باشید.
روزنامه مردم سالاری در صفحه یک خودش یک کاریکاتور منتشر کرده از غول تورم که مردم باید با اون بجنگند در ایران، و از غول مشاور انجمن صنایع لبنی نوشته که افزایش قیمت لبنیات به دلیل کسری بودجه 400 میلیارد تومانی صورت گرفته. تیتر یک این روزنامه آمادگی آمریکا برای مذاکرات هسته‌ای مستقیم با ایران هست، و یک گفتگو هم با برخی از چهره‌های هنری و دوستان حمید سمندریان از بزرگان تئاتر ایران به مناسبت اولین سال روز درگذشت او روزنامه مردم سالاری امروز منتشر کرده.
اعتماد اما عکس یکش از احمد خرم هست، وزیر راه و ترابری دولت آقای خاتمی، و آقای خرم گفته است که باید تشکیل وزارت حمل و نقل در اولویت‌های دولت آینده باشه، و اشارهشون به مسئله به حال ترافیک و آلودگی هوا هست.
بله، روزنامه اعتماد علاوه بر گفتگو با آقای خرم درباره کابینه آینده و ترکیب احتمالی وزارت راه و شهرسازی یا تشکیل وزارت جدیدی با عنوان حمل و نقل، یک فهرست هم از اعضای احتمالی کابینه آقای روحانی منتشر کرده که در این میان دو وزیر به نظرم مهم اومد. یکی وزیر اطلاعات هست که روزنامه اعتماد علی یونسی رو به عنوان گزینه نهایی آقای روحانی معرفی کرده، و یکی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که این روزنامه از آقای احمد مسجد جامعی به عنوان گزینه احتمالی یاد کرده.
اگر بخوایم به شرق هم نگاهی بکنیم، آقای رفیع‌زاده عکس یک این روزنامه از کنسرت همایون شجریان، سهراب پور ناظری و آیین مشکاتیان هست و تیتر زده که شب پسران به پاس پدران.
بله، تیتر خیلی پر معنایی هست که همراه با عکسی از این سه فرزند سه هنرمند سرشناس موسیقی ایران در صفحه یک روزنامه شهر منتشر شده. تدوین مصادیق جرم سیاسی در مجلس شورای اسلامی هم تیتر یک روزنامه شهر هست.
خیلی سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده، با ما همراه بودید. ما بار دیگر به شما میپیوندیم در بخش دیگری از صبحانه و خبر.
من هم متشکرم.
خب ساعت 7:24 صبح هست در تهران. برای ما پیامک‌های زیادی فرستادید از همراهیتون با این برنامه و اینکه برای ما پیامک می‌فرستید، خیلی سپاسگزارم. آقای مهرداد از رفسنجان، ما هم به شما سلام و صبح خیر میگیم. سعید، آقای سعید گفتند که به گفته آقای مطهری نمایندگان مجلس در ایران هم شنود میشوند، آن وقت توی صدا و سیما همش در مورد شنود دولت آمریکا میگویند و از آنها ایراد میگیرند. آقای خانم طاووس از شرق کبیر اصفهان گفتند که به علت بیکفایتی و بیلیاقتی آقای احمدی نژاد به گفته ایشون اقتصاد کشاورزی ما ظرف 8 سال نابود شده و گفتند که به خدا فقر و بیکاری و گرانی بیداد می کند. آقای احمدی نژاد دولت ما ایرانیان نبود. از فسا آقای ستار گفتند که به نظر من همین چند کلمه صحبت ملاله یوسفزای در سازمان ملل ارزش همه سخنهای آقای احمدی نژاد را داشت که در سازمان ملل ایراد کرد و به گفته ایشون آبروی ایران را برد. ملاله یوسفزای در سازمان ملل سخنرانی داشت که خیلی خبرساز شده بود در روزهای اخیر. اما تکرار میکنم براتون شماره های پیامکگیر رادیو فردا رو 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30 شماره هایی هست که میتونید همچنان با ما تا پایان این برنامه زنده صبحگاهی در تماس باشید و دیدگاهی خودتون رو با ما و سایر همراهان این برنامه به اشتراک بگذارید. میریم به سراغ خبرهای ورزشی. از جهان ورزش خبر میگیریم با حبیب روشنزاده، مفسر و کارشناس ورزشی.
تیم ملی والیبال ایران در آخرین بازی خود در لیگ جهانی والیبال در تهران از آلمان شکست خورد. ایران که جمعه شب با نتیجه 3-0 در دیدار اول آلمان را برده بود، دیشب شنبه در بازی دوم با همین نتیجه در سالن 12,000 نفری مجموعه ورزشی آزادی بازی را واگذار کرد. به این ترتیب ایران که برای نخستین بار خود را در جمع 18 تیم برتر جهان والیبال قرار داده و به لیگ جهانی راه یافته بود، با 5 پیروزی و 5 شکست در گروه 6 تیمی به کار خود پایان داد. از هر گروه در این مسابقات 2 تیم به دور نهایی راه یافتند. از گروه ایران، ایتالیا و روسیه با 19 امتیاز انتخاب شدند. آلمان با 17، صربستان با 16 و ایران با 15 امتیاز در رده های 3 تا 5 قرار گرفتند و کوبا با 4 امتیاز 6. نتایجی که والیبالیستای ایران در نخستین تجربه خود در لیگ جهانی والیبال کسب کردند، به خصوص پیروزی بر تیم‌هایی چون ایتالیا، صربستان و آلمان، باعث شد تا خود را به عنوان یک پدیده تازه در جهان والیبال مطرح سازند. محمد عباسی، وزیر ورزش و جوانان، اعلام کرد پاداش نقدی اعضای تیم ملی والیبال ایران به همان اندازه خواهد بود که به اعضای تیم ملی فوتبال ایران پرداخت شده است. نفری 50 میلیون تومان.
مجموعاً قرار شد که 50 میلیون تومانی که به بچه‌های فوتبالی ما هدیه دادیم، به این عزیزانمون هم در روز یکشنبه در اختیارات خدمتشون تقدیم شد.
البته به فوتبالیستا مجوز ورود 1 اتومبیل خارجی نیز داده شد. سرمربی تاجیک تیم ملی تیراندازی با کمان ایران 13 ماه است که حقوق نگرفته و قصد دارد تیم ملی را رها کند. زبیدالله سلیموف، مربی اهل تاجیکستان، در مصاحبه با شبکه خبر جمهوری اسلامی گفت بدون پول نمیتوان کار کرد.
13 ماه فدراسیون با ما حقوق نداد، خلاص واسطان دیگه نمیشه بدون پول کار کردن تو خارج.
مسئولان فدراسیون تیراندازی با کمان ضمن تایید 13 ماه حقوق معوقه سرمربی اهل تاجیکستان وعده دادند که مسئله حل خواهد شد. در جهان فوتبال شب گذشته در استانبول و در برابر 20,000 تماشاگر، تیم ملی فوتبال جوانان فرانسه قهرمان جام جهانی جوانان شد. به گزارش شبکه ESPN، فینال جام جهانی جوانان میان فرانسه و اوروگوئه پس از 120 دقیقه بدون گل بود و با ضربات پنالتی فرانسه پیروز شده به مقام قهرمانی رسید. The Under 20 World Cup belongs to the French. They win the penalty shootout and France are crowned world champions. پیش از این بازی تیم ملی فوتبال جوانان غنا 3-0 عراق را برده و سوم شد. حضور عراق در میان 4 تیم برتر جهان در این مسابقات از حوادث مهم جام جهانی جوانان بود. ایران در مسابقات انتخابی در منطقه آسیا شکست خورده و مجوز ورود به جام جهانی جوانان را پیدا نکرد. و در صورت جام ملت‌های اروپا برای بانوان یورو 2013 دیشب با دو بازی دنبال شد که طی آن ایتالیا 2-1 دانمارک را برد و سوئد با 5 گل فنلاند را در هم کوبید. در جام ملت‌های اروپا برای بانوان 12 تیم در 3 گروه 4 تیمی پیکار دارند.
ساعت 7:29 صبح هست، چیزی نمونده به ساعت 7:30 صبح که ما معمولاً در این ساعت وارد بخش دوم صبحانه با خبر میشیم. در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر هم نگاهی میکنیم به سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان. همکارم رویا کریمی مجد بازگشته به استودیوی صبحانه با خبر، با هم مروری میکنیم به سرخط خبرها.
با نزدیک شدن طوفان سولیک و هشدار درباره سیل در شرق چین، صدها هزار تن از ساکنان این منطقه خانه های خود را ترک کردند. دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران در تماس تلفنی با محمد منصف المرزوقی رئیس جمهور تونس تأکید کرد که با جنگ، درگیری و خونریزی میان مسلمانان در هر نقطه از دنیا مخالف است. روزنامه والسی جورنال به نقل از یک مقام ارشد کاخ سفید گزارش داد که دولت باراک اوباما به دنبال گفتگوی مستقیم با دولت جدید ایران در موضوع هسته ایست. حازم البابلاوی نخست وزیر موقت مصر میگوید اعضای کابینه 30 نفرش چهارشنبه مراسم تحلیف را به جا خواهند آورد. بر اثر 2 انفجار که شنبه شب در 2 منطقه سنی نشین بغداد رخ داد 24 تن کشته شدند. دفتر دادستان عمومی مصر روز شنبه با صدور بیانیه اعلام کرد که در حال بررسی شکایت مطرح شده علیه محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده مصر و 8 تن دیگر از اعضای اخوان المسلمین است. محمد علی اصفهانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی روز شنبه از معرفی 5 حقوقدان توسط رئیس قوه قضاییه برای عضویت در شورای نگهبان خبر داد. 7 تن از دراویش گنابادی شامل مدیران وبسایت مجذوبان نور و وکلای دراویش در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی جمعاً به بیش از 56 سال زندان محکوم شدند. و رستم قاسمی وزیر نفت ایران میگوید دنیا نمیتواند بدون توجه به ذخایر ایران امنیت انرژی را حفظ کند. فهمید؟
خیلی سپاسگزارم روی کلمی مجد. باز سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان در این بخش دوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا. اگر که خانه خالی مانده دارید، خونه خالی از سکنه، گزارشی خواهیم داشت که بد نیست اون رو حتما بشنوید. از تئاتر خبر خواهیم داد براتون. به کیوسک‌های مطبوعاتی دوباره باز می‌گردیم. روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو در کنار هم ورق می‌زنیم و موسیقی و خبرهای موسیقی هم در همین بخش خواهیم داشت. پس با ما همچنان همراه بمونید. کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طرحی را برای بررسی ارائه کرده که بر اساس آن صاحب‌های خانه‌های خالی ملزم به اجاره یا فروش این خانه‌ها خواهند شد. همکارم شاهین بشیری گزارشی تهیه کرده و به همین موضوع پرداخته که ازتون دعوت می‌کنم ببینید و بشنوید.
در حالی که تعداد متقاضیان مسکن در ایران طی چند دهه گذشته همواره روندی رو به رشد داشته، بیش از 1 میلیون مسکن خالی در ایران وجود دارد. این در حالی است که علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی، در گفتگویی که فروردین ماه سال جاری با همشهری آنلاین داشته، تأکید کرده که تعداد واحدهای مسکونی با تعداد خانوارها برابری می‌کند و حتی بعد از 60 سال تعداد واحدهای مسکونی از تعداد خانوارها بیشتر شده است. با این حال همچنان هرگاه نام مسکن به میان می آید کلمه معضل هم در کنارش می نشیند. همه ما معضل مسکن برای جوانان، معضل یافتن مسکن خالی و مواردی از این دست را شنیده ایم. وزیر راه و شهرسازی می گوید در ایران 1,666,000 واحد مسکن خالی وجود دارد که 372,000 واحد آن در تهران است. جاذبه های پایتخت نشینی مسئله مسکن را در تهران جدیتر و کارشناسان را وادار به جستجوی راه حل های متفاوت کرده است. این موضوع باعث شده که مجلس شورای اسلامی هم دست به اقداماتی بزند که آخرین آنها تصویب مواردی از طرح مالیات سنگین بر خانه های خالی در خرداد ماه سال جاری بود. به گفته عبدالکریم رجبی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرگزاری فارس، هرچه از زمان خالی بودن یک واحد مسکونی بگذرد میزان مالیات آن بیشتر خواهد شد. ولی گویا همین طرح نیز از شدت کافی برخوردار نبوده، چرا که یک عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس در مصاحبه روز شنبه 22 تیر با خبرگزاری ایلنا از وجود طرحی در مجلس خبر داد که بر اساس آن خانه‌های خالی ملزم به فروش و یا اجاره می‌شوند. سید ناصر موسوی با بیان اینکه در حال حاضر نابسامانی در حوزه مسکن موجب شده تا بسیاری از جوانان نتوانند صاحب خانه شوند، گفت حدود 1 میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد و تصویب طرحی در این رابطه که صاحبان خانه‌های خالی ملزم به فروش و یا اجاره این واحدهای مسکونی شوند، موجب می‌شود که از این واحدهای مسکونی خالی استفاده شده و کمی از مشکلات مردم در این حوزه کاهش یابد. یک وکیل دادگستری در تهران که مایل نبود نامش فاش شود، در گفتگو با رادیو فردا از مغایرت این طرح با حقوق اجتماعی و حق افراد در تصمیم گیری بر مایملک خود صحبت کرده است.
در مورد مالیات امکان دارد که دولت بتونه مالیات‌های سنگینی واسه خونه‌های خالی یا خونه‌هایی که به مردم اجاره میدن تعیین کنه، ولی در مورد فروش خانه‌ها با توجه به اصل آزادی افراد در مورد مالکیتشون و اینکه هر کسی مسلط بر اموال خودش هستش و اختیار داره که در خصوص اموالش هر جوری که دوست داره تصمیم بگیره، فکر می‌کنم این هم آزادی‌های مشروع مردم به زیر سوال می‌بره، هم امکانش وجود نداره که بتونن در قالب یه طرح این رو عملی کنن، چون فروختن یا اجاره دادن یه عقد و قرارداده و عقد و قرارداد نیازمند اراده خود مالک حقه و اینکه بتونن این رو به قیمتی بفروشن، روی اون قیمت توافق کردن، روی شرایط توافق کردن یا همینطور اجاره دادن، به نظر من اجرایی نخواهد شد و اگر هم حالا به هر نحوی اجرایی بشه با حقوق قانونی افراد و مالکیت افراد در تعارضه که فکر نمی کنم طرح جالبی باشه.
مسئله مسکن در ایران و به خصوص پایتخت آن موضوعی برای زورآزمایی دولت‌ها، تبلیغات انتخاباتی در هنگام انتخابات و همینطور راه حلی برای کسب درآمدهای هنگفت بوده است، ولی این مسئله همچنان لاینحل باقی مانده. راه حل‌هایی چون مسکن مهر و طرح تأمین مسکن زوج‌های جوان یا سرمایه‌گذاری بانک‌ها در طرح‌های کوتاه یا بلند مدت هنوز نتوانسته پاسخ قطعی و راه حل نهایی این مشکل باشد.
امروز یک شنبه هم در صبحانه با خبر مثل هر روز نگاهی میکنیم به آخرین خبرهای فرهنگ و هنر. همراه ما فرج سرکوهی هست، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی. آقای سرکوهی سلام عرض میکنم و خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز.
خیلی ممنون خانم یداری، به شما سلام میکنم، صبح بخیر میگم و همچنین سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
خیلی سپاسگزارم آقای سرکوهی. اگه موافق باشید با تئاتر شروع بکنیم. اجرای نمایش من از سگ بودنم چیزهای جدیدی فهمیده بودم، اسم خیلی جالبی داره. این نمایش از امروز در سالن انتظامی مجموعه خانه هنرمندان آغاز میشه. بعد نیست که کمی درباره این نمایش برای همراهان ما بفهمید.
بله، این نمایش نه فقط اسم بسیار جالبی داره همونطور که شما اشاره کردین، مضمون بسیار جالبی هم داره و شکل اجراییش هم بسیار جالب است. این نمایش رو فرزاد امینی نوشته و کارگردانی کرده و از امروز در سالن انتظامی مجموعه خانه تئاتر هنرمندان ایران به صحنه خواهد رفت. نمایش برگرفته شده از دو تا داستان صادق هدایت، نویسنده بزرگ ایرانی، یکی سگ ولگرد و سه قطره خون، اینجا رو با هم تلفیق کردن. سگ ولگردی که زیباترین داستان‌های بلند صادق هدایت هست که واقعا خوندنش به هر ایرانی من توصیه میکنم، داستان سگیست که صاحبش رو گم میکنه و وقتی که از صاحبش جدا میشه دوچار رنج و تنهایی و سرگردانی میشه. البته این هدایت طوری داستان رو نوشته که در واقع همه رنج ها و سرگردانی های آدمی هم در سرنوشت این سگ منعکس هست. حالا کارگردان هم این نمایش رو آمده نخست بخش اولش رو به شکل اپیک یا تئاتر حماسی، یعنی به شکل روایی اجرا میکنه و همچنین با یک زیباشناسی اکسپرسیونیستی، اما اونجا که قرار هست که تئاتر یعنی بازیگران رنج درونی و عواطف سگ رو نشون بدن، خب طبیعتاً که اونا نمیخوان نقش سگ رو بازی بکنن اما میخوان نشون بدن، اونجاها از صحنه های سورئال بهره گرفته و سعی کرده که به اصطلاح در این فضای ذهنی سگ رو با اون سورئالیسم نشون بده و حالا باید دیدیم که در اجرا چقدر موفق است.
بله کار جالبی باید باشه، امیدوارم که همراهان این برنامه ببینند این کار رو. اما آقای سرکوهی، 22 تیر ماه سال گذشته بود که حمید سمندریان، یکی از کارگردان‌های برجسته تئاتر ایران، درگذشت و امروز مراسم مختلفی برای بزرگداشت آقای سمندریان برگزار میشه. بد نیست که به بعضی از این مراسم هم اشاره بکنیم.
نخست شاید بد نباشه توضیح بدم که آقای سمندریان در سال 2010 به دنیا آمد و همطور شما گفتین در 22 تیر ماه سال گذشته درگذشت. از کسانی بود که تئاتر رو زیر نظر عبدالحسین نوشین آغاز کرد، بعدش رفت آلمان که صنعت بخونه، اما صنعت بر کرد و بعد رفت اول موسیقی و سرانجام رفت در مهمترین مدرسه تئاتری آلمان، مارسی ماکس راینهارت، زیر نظر شخص ماکس راینهارت سالها کار کرد، تئاتر آموخت و ما کمتر کسی در ایران داریم که چنین آموزش جدی تئاتری رو گذرانده باشه. بعد هم به ایران آمد، در دهه 40 و 50 تئاترهای بسیار خوبی رو کارگردانی کرد که کارهای موندنی تاریخ تئاتر ایران هستن. بعد هم با همراه با آقای مهدی فروغ هنرستان آزاد هنرهای دراماتیک رو به وجود آورد، خودش هم مدرس بود، مدت هم در دانشگاه درس داد. متأسفانه بعد از انقلاب به این دلیل که آقای سمندریان تئاتر دایره نمایش دایره گچی قفقازی اثر برتولد برشت رو اجرا کرد، او از دانشگاه اخراج کردند. اما بعد از مدتی بالاخره پشیمان شدن، دوباره برگشت درس داد، تا آخر عمرش هم کارگردانی کرد، هم درس داد. آرزو داشت که زندگی گالیله برشت رو اجرا بکنه، البته هیچ وقت بهش اجازه ندادن. به هر حال امروز قرار چند تا مراسم برگزار بشه، از جمله یکی در تماشاخانه سنگلج. بعد از اجرای نمایش سراز آشپز پیشنهاد میکند، قرار است برنامه‌ای در بزرگداشت ایجاد بشه. کانون کارگردانان تئاتر ایران هم، کانون کارگردانان خانه تئاتر ایران هم قرار است که به مدت یک هفته نمایش‌هایی رو که آقای سمندریان ترجمه کرده بود در تالار سمندریان در تماشاخانه ایران شهر نمایشنامه‌خوانی بکنه.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم، یادی هم کردیم از حمید سمندریان. آقای سرکوهی، وقت ما به پایان رسیده، از همراهیتون ممنونم و با شما خداحافظی میکنم.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
خب، روزنامه های یک شنبه 23 تیر ماه 1392 رو حالا در این بخش از صبحانه با خبر با هم ورق میزنیم. همراه ما در این بخش از برنامه شهرام رفیع‌زاده هست، همکار روزنامه‌نگارم. آقای رفیع‌زاده، اگر موافق باشید آغاز بکنیم با موضوع خیلی خیلی خبرساز کشف تجهیزات استراق سم در دفتر آقای علی مطهری که در خیابان پاسداران هست این دفتر.
بله، تیتر روزنامه قانون گویای محتوای اون چه روی داده هست. شنود در پاسداران یک تیتر چند وجهی هست که علاوه بر این که نشون میده که در دفتر آقای علی مطهری در خیابان پاسداران شنود رخ داده، یک جور سازمان اطلاعات سپاه پاسداران یا به طور کلی سپاه پاسداران رو در ماجرای این شنود نشون میده، نقش و ردپای اون رو. البته روزنامه قانون امروز نوشته که علی مطهری اونطوری که بیانیه‌ای که روز گذشته منتشر کرد نشون میده که سه شنبه گذشته شامگاه 9 نفر به شکل غیرقانونی وارد دفتر ایشون در خارج از مجلس که در خیابان پاسداران واقع هست شدن، از طریق اعمال فشار به سرایدار ساختمانی که این دفتر در اون واقع بوده، اونجا لوازم و ابزار فیلمبرداری و شنود مخفیانه کار گذاشتن. اما روز بعد همکاران آقای مطهری متوجه شدن و تونستن اون رو کشف بکنن. احمد توکلی نماینده مجلس گفته این یک حادثه بسیار تأسف بار هست و تأسف ایشون البته بیشتر از این جنبه است که گفته این کار بسیار ناشیانه صورت گرفته و به نظر می رسه که بیشتر ایجاد وحشت می‌خواستن بکنن نیروهای امنیتی. البته خود علی مطهری هم امروز گفتگویی با روزنامه قانون انجام داده، گفته من نامه‌ای هم به وزیر اطلاعات و رؤسای قوا نوشتم و خواستار رسیدگی به این مسئله شدم. اما روزنامه شرق امروز به سراغ برخی از چهره های کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی رفته و از اونها پرسیده نظرشون رو درباره شنود. محمد حسن آصفری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته که احتمال داره که این کار غیرقانونی هست، اما احتمال داره که در هماهنگی هایی با قوه قضاییه صورت گرفته باشه. اسماعیل کوسری از اعضای ارشد سپاه و عضو فعلی مجلس گفته که بعید میدونم همچی کاری از سوی نیروهای امنیتی انجام شده باشه، اما شاهکار رو آقای حسن نقوی حسینی بیان کرده که گفته شاید کار دستگاه های امنیتی جمهوری اسلامی نباشه و موساد یا سیا در نصب شنود در دفتر آقای مطهری نقش داشته باشن.
بسیار خوب، بله. سری هم بزنیم به روزنامه ابتکار. آقای رفیع‌زاده اگه موافق هستید، این مسئله در واقع اهدای مجوز برای سونوگرافی و خدمات تخصصی رادیولوژی به پزشکان عمومی که از چندی پیش اتفاق افتاد، وزارت بهداشت این کار کرد، حالا مسئله ساز شده و ابتکار خبر میده از تجمع رادیولوژیست ها علیه این تصمیم.
ولی روزنامه ابتکار نوشته که روز گذشته شماری از دانشجویان و همچنین رادیولوژیست ها در مقابل وزارت بهداشت تجمع اعتراض‌آمیز برگزار کردن. اعتراضشون هم به تصمیمی هست که آقای محمد حسن طریقت منفرد وزیر بهداشت گرفته درباره صدور مجوز برای رادیولوژی به پزشکان عمومی و سایر پزشکان. البته روزنامه ابتکار نوشته که این دانشجویان و خود رادیولوژیست هایی که تجمع کرده بودن گفتن که این کار بسیار خطرناک است، به دلیل اینکه ما 4 سال دوره تخصصی دیدیم برای این کار، اما پزشکان عمومی تخصص خاصی در این زمینه ندارن و ممکن هست باعث تشخیص اشتباه در رادیولوژی که انجام میشه هم بشه. البته آقای طریقت منفرد اونطوری که روزنامه ابتکار نوشته گفته ما هنوز این تصمیم رو نهایی نکردیم و ابلاغ هم نکردیم، اما در دست بررسی است و احتمالاً این تصمیم رو خواهیم گرفت.
بسیار خوب، نگاهی هم بکنیم به اعتماد که میگوید سالانه 80,000 دانش آموز در ایران ترک تحصیل میکنند.
روزنامه اعتماد امروز گزارشی منتشر کرده بر اساس آماری که به نوشته این روزنامه از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده. اونطوری که روزنامه اعتماد نوشته سالانه 22,000 کودک به موقع وارد مدرسه نمیشن و 80,000 دانش آموز اول تا 4 دبستان هم مجبور به ترک تحصیل میشن و از ادامه تحصیل باز میمونن. البته روزنامه اعتماد اشاره کرده که افزایش سالانه 80,000 نفر به آمار بی سوادان در کشور در حال که حدود 14% افراد بالای 6 سال در ایران بی سواد هستند. یک خبر دیگر هم مهم هست، روزنامه ابتکار امروز منتشر کرده درباره یک مورد کودک آزاری در بوشهر که کودکی به نام فاطمه دچار آسیب‌های اساسی شده بود، به بیمارستان نمازی شیراز منتقل شده بود و روز گذشته مرخص شده، بار دیگر به بوشهر بازگردانده شده.
شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار همراه ما بودید، با هم ورق زدیم روزنامه های چاپ امروز تهران رو. با شما خداحافظی میکنم آقای رفیع‌زاده.
من هم متشکرم، روز خوبی برای شما و همراهان رادیو فردا آرزو میکنم.
ساعت 7:46 صبح هست در تهران، شما با ما همراه هستید از 7 صبح و این یعنی این که تقریبا 1 ساعت گذشته رو با صبحانه با خبر رادیو فردا سپری کردید. اجازه میخوام بهتون یادآوری بکنم که شما میتونید همچنان برای ما پیامک بفرستید. شماره های پیامک گیر رادیو فردا و صبحانه با خبر هست 2420-733-595-555 و 2070-226-011-57-30. همراهی برای ما نوشتند که من یک کارگر هستم در کارخانه سیمان اندیمشک کار میکنم. گفتند که 6 ماه گذشته رو حقوق نگرفتند و پرسیدند که چه کار بکنن، چه کسی به داد ما میرسه، و گفتند که با این گرانی حتی 1 ماه هم ممکن نیست که بدون حقوق شخصی بتونه که زندگی بکنه. شنونده یا بیننده دیگری برای ما نوشتند که دارو بسیار کمیاب و گران شده در ایران و گفتند که به خصوص وضعیت دارو در شهرستان‌ها بسیار بحرانی و اینطور که ایشون نوشتند افتضاح هست. آقای بابک نوشتند کسانی که می‌خواهند در مجلس از آقای احمدی نژاد تجلیل کنند خود شریک جنایت‌ها و دزدی‌های ایشان هستند. به حال یادآوری میکنم که همچنان همکاران من آماده هستند که پیامک های شما رو دریافت بکنند، اما شما میتونید در طول 24 ساعت شبانه روز اگر که به رادیو دسترسی نداشتید به وبسایت رادیو فردا مراجعه بکنید. radiofarda.com وبسایت ما هست، میتونید آخرین خبرها، سرخط آخرین خبرها و گزارش‌های مختلف رو همینطور در بخش فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، مجله‌های مختلفی که همکارانم تهیه و آماده پخش می‌کنن برای شما رو در وبسایت رادیو فردا پیگیری کنید و بخونید. همینطور میتونید که رادیو فردا رو از طریق وبسایت بشنوید در بخش پخش زنده یا پخش آرشیو. و همینطور شما میتونید اگر از اهالی شبکه‌های اجتماعی و فیسبوک باشید، به صفحه رادیو فردا در فیسبوک هم سر بزنید و اونجا اولا که لایک بدید به صفحه رادیو فردا تا بتونید عضو صفحه باشید و بعد در کامنت ها و اظهار نظرهایی که همراهان و دوستداران رادیو فردا مطرح میکنن شما هم شرکت کنید و دیدگاه های خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید در صفحه فیسبوک رادیو فردا. اما در ساعت 7:49 صبح هستیم، چیزی نمونده به 7:50 و بردیا افشین آماده است تا آخرین خبرها از جهان پرشور و زیبای موسیقی رو با ما به اشتراک بگذاره. بریم بشنویم.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. مثل همه یک شنبه ها نگاهی میکنم به چند اتفاق مهم هفت روز گذشته موسیقی جهان، البته بیشتر موسیقی مردم پسندتر، چرا که یک شنبه آخرین روز تعطیل بیرون از ایران تو بیشتر کشورهای جهان و من امروز رو با خبری درباره یک هنرمند برجسته موسیقی آمریکا شروع میکنم که چند روز پیش دچار ایست قلبی شده بود. Teacher, a hooker and a preacher, riding on a midnight bus bound for Mexico. One was headed for vacation, one for higher education, and two of them were searching for lost souls. این صدای رندی تراویس، هنرمندی که چهارشنبه گذشته دچار ایست قلبی شد، اما تو آخرین گزارش ها اومده که بعد از جراحی حالش به سرعت بهتر از قبل شده. رندی تراویس 54 سالشه، بیشتر از 3 دهه است که تو موسیقی فعاله و بیشتر از 20 آلبوم استودیویی منتشر کرده و ما هم به ادامه آهنگ 3 صلیب چوبی از او گوش میدیم، آهنگی به سبک کانتری یا موسیقی نواحی آمریکا که پر از اشاره های مذهبی و مسیحیه. That farmer left to harvest a home in 80 acres, the faith and love for growing things in his young son's heart, and that teacher left her wisdom in the minds of lots of children. Did her best to give them all a better start. And that preacher whispered, "Can't you see the promised land?" As he lay his blood-stained Bible in that hooker's hand. یک گروه راک از یک جنبش افراطی دست راستی انگلیسی شکایت قانونی کرده. جنبش EDL، English Defense League، که سازمانی خیابانی 4-5 سالی تو انگلیس شکل گرفته و اعضای بلندپایش البته ادعا میکنن حزبی سیاسی هستند و مخالفانش اون رو جریانی فاشیستی میخونن و جریانی ضد اسلام. این سازمان به تازگی توی یک کمپین تبلیغاتی از آهنگی از گروه منیک استریت پریچرز استفاده کرده، آهنگی به نام اگه این رو بپذیری نفر بعدی فرزندت خواهد بود. جالب اینجاست که این آهنگ اتفاقا پیغامی ضد فاشیستی داره. با این حال سخنگوی گروه منیک استریت پریچرز گفته از اقدام EDL یا اتحادیه دفاع انگلیس بهت زده شده، سازمانی که به عقیده گروه منیک استریت پریچرز سازمانی فاشیستی و نژاد پرسته.
این آهنگی به نام این جنگ نیست این پایان عشق از گروه Manic Street Preachers، گروهی از کشور ولز که نزدیک به 3 دهه است فعاله. این آهنگ البته 3 سال پیش منتشر شده و خیلی از منتقدین موسیقی این آهنگ رو یک موسیقی پاپ راک نمایشی و با شکوه میخونند. و به تازگی لیدی گاگا، خواننده بسیار مشهور و پرطرفدار موسیقی پاپ، اعلام کرده که 20 آبان امسال 3 آلبوم استودیویش رو منتشر میکنه. البته جالب اینجاست که او گفته آلبومش صنعت موسیقی رو وارد مرحله تازه تری میکنه و آلبومی انقلابیه. لیدی گاگا گفته آلبومش به شکلی متفاوت منتشر میشه، یک اپلیکیشن کامپیوتریه که ترکیبی از موسیقی، هنر و تکنولوژیه. این آهنگ به اسم پوکر فیس از لیدی گاگا، هنرمند 27 ساله آمریکایی. این آهنگ تو موفقیت جهانی این خواننده و آهنگساز خیلی تاثیرگذار بوده. اما میدونم که خیلی احساس بدیه وقتی به یک آهنگ گوش میدید بغل دستتون کسی نشسته باشه اون رو غلط بخونه، اما میخوام در آخر آهنگی رو پخش کنم که خیلی ها عقیده دارن مردم ترانه این آهنگ رو بیشتر از هر آهنگ دیگهی به اشتباه میخونند، آهنگ رویاهای شیرین از گروه یورس میکس. البته این ادعا نتیجه یک تحقیق علمی تو بریتانیاست، تحقیقی به کمک پرسش از شنوندگان جدی موسیقی. ما با هم به آهنگ رویاهای شیرین گوش میدیم، آهنگی که 30 سال پیش منتشر شده و میشه گفت معروفترین و موفقترین آهنگ گروه 2 نفره یوریسمیکس. رویاهای شیرین و ما بهش گوش میدیم. Some of them want to get used by you.
7:59 دقیقه صبح هست و این پایان پخش تصویری صبحانه با خبر رادیو فردا است. دعوت میکنم نیم ساعت پیش رو همچنان با ما همراه بمونید، چون این برنامه همچنان ادامه داره.